بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از احکام زکات دوتا را خواندیم. اولی وجوب اخراج زکات، دومی هم حرمت الاکتناس. الان حکم سوم زکات را میخونیم از نظر قرآن، و آن این است که پیغمبر اکرم و یا کسانی که جانشین پیغمبر اکرمند، مانند ائمه اهل بیت یا فقیه جامع الشرائط، این باید زکات را از اینها بگیرد، مقدماتی فراهم کند که اینها بیارن زکات را بدهن و این بگیرد. نه اینکه پیغمبر در مسجد بنشیند و اینها بیان زکات بدهن. هرگز این کار عملی نیست. حتما باید پیغمبر اکرم یه جهازی داشته باشد. جهاز یعنی چه؟ یه دستگاهی، یک ارخرم جمعیتی داشته باشد به نام العاملین علیها که در قرآنه. پیغمبر اکرم به وسیله اینها زکات را از اینها بگیرد. بنابراین گرفتن زکات این نیست که فقیه در خانه خود بنشیند مردم بیارن بدهن. البته جمعیت قلیل ممکن است این کار را انجام بدهن. این صدا را چرا ضعیف کردین آقا؟ کجا رفت؟ صدا را ضعیف کردین آقا. عرض کنم تنها این نیست که در خانه بنشیند. آقا جون در خانه بنشیند اینها زکات بدهن. حتما باید عاملین علیها باشد زکات بدهیم. بعد ببینید آداب اسلامی نسبت به کسی که زکات بگیره. شرمگد هنگامی که میگن زکات به شما میدهن، شما دو تا کار در حق آنها انجام بده، تطهرهم و تزکیهم. باید ببینیم این طهارت با تزکیه چه فرق میکند. خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها زکات را بگیر، تطهرهم. بنده فکر میکنم العلم عند الله، کسانی که زکات نمیدهن یک نوع قساوت قلبی دارن نسبت به فقرا و بیچارگان. بگد زکات را بگیر، قلب اینها را از اون قساوت پاکش کن. تطهیر از رذائل. البته آیه میگد تطهیر هم و تزکی هم، العلم عند الله تبارک و تعالی، ولی با مراجعه به تفاصیلی که کرده ام معنی مناسب اینه تطهیر کند از رذائل. اینجا رذائل کدومه؟ یا آدمی هستن دستشون بسته است، مظهر یا قابضن، توجه کردی؟ کاری کند که در حقیقت از قلوب اینها نرم بشود، قساوت از قلب اینها پاک بشود، برود کنار. بعدن بفرمگد و تزکی هم به ها، تزکیه در اصطلاح شما پرورشه، اونی نست که رأفت را پرورش بدهد. آقایان میدونید اگر ما بخواهیم در یک مزرعه یه زراعتی را انجام بدهیم، باید دو کار کنیم. اولا باید موانع را برچینیم، بعدن بذر را در آنجا بکاریم. تو تحقیر هم برچیدن موانع، قساوت ها را از قلب اینها بگیرد و تو زکیهم، اخلاق فاضله را پرورش دهد. خذ من اموالهم صدقه، اثرش چیه؟ اثرش دو کاره. اولا با گرفتن زکات رذائل را از قلوب اینها پاک میکنی، بعدن فضائل را در دل اینها پرورش میدهیم. خب حالا سؤال میکنم، هر که این سؤال را بگد جایزه میگیرد، ولی من شما را که دیگه نمیبینم فردا،
همینجا جایزه نقده میده، مانع ندارد. کرانن ما خونده ایم آقای عرض کرم قدرتی، فعل اگر در جواب امر واقع شود مجزوم میشود، فعل اگر در جواب امر واقع شود مجزوم میشود، و هادن که در اینجا مرفوعه. خذ من اموالهم امره، جوابش چیه؟ تو تطهرهم و تو زکیهم، و بگه تو تطهرهم و تو زکیهم، و هانه که همه قرائت ها تو تطهرهم و تو زکیهم. قانون کلیس اگر فعلی در جواب امر واقع شد آن فعل مجزوم می شود.
جواب امر
بس کدومه؟ با یه مسئله دیگر است. ظاهرن تو تحهل هم و تو زکی هم جوابه، اما در عین حال مرفوعه. اول کسی که به این اشکال متوجه شده شیخ توسی اعلی الله مقامه در تبیانه، در تبیان بر این مشکل پی برده. ایشون همینطوره که جناب عراکی می فرمگن، فرمایش آقا را نشنیدیم، میگه جواب در اینجا مقدره. اونی که ایشان میگد مقدره اینه، ملاحظه بفرمایید در عبارت ایشان، اونی که عرض کنم مقدره اینه، میفرماید که خذ من اموالهم صدقه جزا فهو خیر لهم، فهو خیر لهم تطهرهم و تزکیهم. یه هاشم العربی هست، نمیدارم آقایان اسمش شریده یا نه، هاشم العربی این اسم مستعاره. یک مرد مسیحی و یک مرد یهودی ردی بر قرآن نوشته، از ردودی که آورده است میگد بعضی از آیات قرآن با قواعد عربی تطبیق نمی کند. البته همه ردود را مرحوم بلاغی جواب داده، اما یه جواب کلی در اینجا هست، اون کدومه؟ آیا ما باید قرآن را بر قواعد عربی تطبیق کنیم یا قواعد را بر قرآن؟ تمام اشتباه این است که خیال میکنیم امرؤ القیس حجته، اما قول قرآن حجت نیست. شما برای اینکه یک قاعده را ثابت کنی شعر امرؤ القیس را میاری، شعر امیه را میاری، شعر زید ابن ورقا را میاری، آیا قرآن از اینها کمتر؟ نعوذ بالله، خاک بر دهنم، لم یکن نبیا کان عربیا سمیما. عربی خالص بوده، در مهد عرب بوده. بنابراین یا باید بگیم این قاعده کلی نیست، گاهی از اوقات مجزوم می شود گاهی مجزوم نیست، یا جواب مرحوم شیخ توسی را بگیم. بگیم چی؟ بگیم عرض کنم خدمت که از جواب محذوف فهو خیر لهم تزکیهم و تطهرهم و تزکیهم بها. آیه را ملاحظه کنید، خذ خطاب به پیغمبر، من اموالهم از اموال این کسانی که سابقا حاضر نبودن نفقه بدهن اما توبه کردن میدن تائبین، خذ من اموال این تائبین صدقتن زکات. انما الصدقات، آیه را بخونه، انما الصدقات للفقراء والمساکن. خذ چرا؟ فإنه خیر لهم، که اثر دارد، فإنک ان اخذت بگو تطهرهم، رذائل را قچی میکنی، و تزکیهم فضائل را پرورش میدهی. سابقا آقایان در همه جا میگفتن که بخواهیم یک درختی را پرورش بریم، یک زمینی را برای زراعت آباد کنیم، بعدن چه میکنیم؟ التخلیه ثم التحلیه، التخلیه ثم التحلیه. تخلیه این است که اون سنگ را کلخ را بندازند، و تحلیه این است که میان در اونجا عرض کنم خدمتون که دانه بکارن. التخلیه تو اولا ثم تخلیه. اولی اشاره است به تخلیه، دومی اشاره است به تخلیه. حالا من در اینجا یه داستان کوچیکی بگم ولو خارج از درس حضرت برود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله کاشانی سبب شد که نفت ملی بشود. قبلا در شرکت انگلیسی بود، بعدا ایشان فعالیت کرد و دیگران ملی شدند. حضرت امام به ایشان اعتراض کرد که شما چرا از فرم خدمتون که برای شما چرا مسئله را اینجا گرفتید؟ حقش بود که شما مسئله دیگری را شروع کنید. در جواب گفت شما در فلسفه گفتید التخلیه قبل التحلیه، اول باید دست این آدم را از اینجا کوتاه بکنیم، بعدن بزرگی مسائل را شروع کنیم. خب امام را با فند خودش جواب داد، گفت شما در فندتون گفتید التخلیه قبل التحلیه، اول باید ما قطع کنیم دست این بابا را، هر کلم شرکت را، این تخلیه هست، بعدن برم سراغ تخلیه. ان از ظاهر تو تحره هم تخلیه هست، تو زکی هم تخلیه هست. و صل علیهم دعا کن، دعا کن. بنابراین آقایان اگر روزی مرجع شدیم، یک نفر کارگر غیر کارگر یا یک نفر کاسب مبلغی را دست شما داد، با کمال احترام بگیرید، بعدم دعا کنید و صد علیهم در حق اونها دعا کن. ابن ابی اوفا مردی بود آمد زکات آورد خدمت پیغمبر اکرم، حضرت در حق او دعا کرد اللهم صل علی ابن ابی اوفا. این ادبه که یک نفر که رئیس دولته نسبت به کارگر خضوع کند، چون قوام این دولت به وسیله همین کارگره. و صل علیهم، بعد می‌فرماید ان صلاتک سکن لهم. کجا رفتن وهابی ها؟ ان صلاتک، تو اگر دعا کنی قلب اونها آرام می‌شود. معلوم می‌شود دعای پیغمبر تصرف تکوینی می‌کند در قلب طرف. این که میگن آیان ولایت تکوینی دارن یا نه، یکش همینه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعا کن، دعای شما مایه آرامش قلب اینهاست. معلوم می شود دعای پیغمبر سبب می شود که یک نوع آرامشی بر قلب این آدم وارد بشود. این آرامش اثر مستقیم دعای پیغمبره. البته الامور کلها بید الله، اما نباید این واسطه ها را با فراموش کنیم. جناب فخر رازی که ما ارادت خدمتشون نداریم، در اینجا انصافاً یه عبارت زیبا داره. جا دارد که واقعاً پیغمبر اکرم به خاطر همین عبارت کمی در حق او شفاعت کنه. میگه پیغمبر اکرم دارای قلب نورانیست، این قلب دارای نور نافذ است. اگر دعا کند این نورانیت در قلب طرف نفوذ می کند، اون حالت ترس و لرز و پشیمانی و ندامت را تبدیل می کند به سکونت. عبارت را بیارید. عرض کردم خدمتون که عبارت را بیاریم. صفحه 238. قال الرازی پیدا کرده، صفحه 238 وسط پیدا کرده مقا با هم. قال ان روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم کانت روحا قویتا. آقای زمانه پیدا کردی؟ روحا قویتا مشرقتا صافیتا باهره. فاذا دعا محمد لهم و ذکرهم بالخیر فاوت آثار من قوته الروحية از درون پیغمبر على ارواحه و اشرقت به هذا السبب اشرقت ارواحهم و صفت اسرارهم و انتقدوا من الظلمة الى النور و من الجسمانیت الى الربانیت. درست نقطه مقابل وهابیته که برای انبیاء و اولیاء هیچ مقامی اثری قائل نیستن جز این که واسطه هستن. این ولایت تکوینیه. اگر ولایت تکوینی هست یکی از مراحلش همینه. خب آیه را بخونیم. صد علیهم خذ من اموالهم صدقه. اموالهم برمیگردد به تائبین. آقایان کرارن گفتن که مورد مخصص نیست. خذ من اموالهم صدقتن زکاتن. چرا؟ لأنک این اخذت الزکات تو تطهرهم رذائل را قیچی میکنی و تو زکیهم بها فضائل را پرورش میدهی و صل علیهم دعا کن ان صلاتک سکن لهم. معلوم بشه خود دعای پیغمبر مؤثره. همین که بگد اللهم صل علی ابن ابی اوفا. چقدر ادب را قرآن یاد ما میدهد و چقدر مقامات انبیا را برای ما روشن میکند. وهابیت الان برای اسلام دیگه اثری باقی نگذاشتن. قدیم الایامی که من رفته بودم کم و بیش آثاری بود. حالا دیگه اصلا بیت بنی هاشم مدرسه امام صادق همه از بین رفته. فقط از کلم قبر النبی باقی مونده و یک قرآن. شهر مکه هم دیگه از آن شهر اسلامی در آمده. شهر به تمام معنا اروپایی به تمام معناست. آمده ان بقی را که در آنجا اهل بیت صحابه پیغمبر از کرم خدق دفت شده با خاک یکسان کرده ان دیگه هر حیوانی بیاید و برد و آنجا را آلوده کند آلوده نکند خیلی مهم نیست. فی بیوتن از الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این بیوت بیوت انبیا و اولیاست. نباید انکار کرده باشم. در هر حال اگر از شما سؤال کنند وهابیت کار چیه؟ وهابیت دو کار بدی دارد. آثار اسلامی را به نام توحید از بین برده. یکم مقامات انبیا و اولیا را خیلی پایین آورده. خیلی پایین آورده. آثار اسلامی را به نام توحید از بین برده. علاوه بر آن انبیا و مقامات اولیا را هم در حد یک انسان عادی پایین آورده. خب ان صلاتک سکن لهم. در اینجا یک مسئله فقهی برطرح. آیا می شود تک به یک انسانی سلام فرستاد؟ تک سلام الله علیه پیغمبر بر نسبت به پیغمبر اکرم تک می شود فرستاد صلوات الله علیه. قرآن میگه عرض کردم خدمتتون که خود پیغمبر اکرم مستثناست. چونکه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. آیا میشود به غیر پیغمبر از خلفا حتی نوح و حتی ابراهیم و حتی ائمه میشود گفت ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، علی علیه السلام، فاطمه علیها السلام؟ در اینجا آقایان اهل سنت قید منصفه ها گیر کردن. میگن ظاهر قرآن این است که بر فرد میشود سلام داد به دلیل اینکه خود پیغمبر گفت اللهم صل علی ابن ابی اوفا. با اینکه این را نقل میکنن میگن نه، بر فرد نباید سلام کرد مگر همراه پیغمبر. منهای پیغمبر اگر باشد مفردن نباید گفت علیه السلام. چرا؟ لأنه شعار رافضه. این شعار شیعانه. ما اگر بخواهیم بر فرد تنها سلام کنیم، در واقع شعار شیعان را زنده کردیم. اونها همیشه بر فرد سلام میکنن، نوح سلام، ابراهیم سلام، علی علیه السلام، فاطمه علیه السلام، حسین سلام الله علیه. با اینکه قرآن میگد و صل علیهم، و پیغمبر گفت اللهم صل علی ابن ابی آوا، تک سلام فرستاد، میگن نفرستی. چرا؟ چون این شعار رافضه است. فقط در میان دو سه نفر من دیدم حق را گفتن، یکی همان المنار. المنار میگه آقا پیغمبر تک سلام فرستاده، ما چرا نفرستیم؟ المنار موافقه، یکی دو نفر، اما اکثر نه. چرا؟ لأنه شعار رافضه. اگر واقعا شعار رافضه هست، بس نماز مغربم نخونه. رافضه هم شعار مغرب، اونا مغرب. اگر واقعا یک مسئله شعار رافضه هست، پس شما تمام احکام اسلام را باید ترک کنی. چرا؟ چون رافضه به این احکام عمل میکنه. چه فرق میکند مغرب را منم میخونم شما میخونی؟ بگید این شعار رافضه نیست. اشعار شما میخونه منم میخونم، این شعار رافضه نیست. اما اینجا که به تجلیل اهل بیت میرسیم، اونجا ینقبضون، میگن هازا شعار رافضه. عزیزم هازا شعار القرآن الکریم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، این شعار قرآنه. بنابراین از این آیه ما یک حکم فقهی هم استفاده می کنیم. اون کدومه آقای همداری؟ کدومه؟ بر فرد می شود تک سلام فرستاد، و رضا بر علی سلام می فرستاد. اونا میگن نه، علی و ائمه را آوردی همراه پیغمبر بیاری، اما مجرد از پیغمبر نه. اولا این برخلاف این آیه هست. و صل علیه، پیغمبرم فرمود اللهم صل علی ابن ابی اوفا، علاوه قرآن سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم. خیلی جاها قرآن بر فرد سلام فرستاده. ممکنه بگن این کار خداست، بنده خدا، کار خدا این قرآن برای ما درسه، آموزشه. اگر این اختصاص به خدا داشت، این را برای ما توضیح میداد. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله بخونه سمیع لدعائک، بخون سمیع لدعائک، علیم به احوال الافراد، سمیع لدعائک و علیم به احوال الافراد، که قلبن چه کسانی زکات میدهن، چه کسانی زکات نمیدهن. عبارت المنار بیاریم، چون با نسبت به المنار ما خیلی رابطه حسنه نداریم. هر کنم خدمتون که برای در اینجا مانع ندارد عبارتش بخونیم، صفحه بیارید. از کنم خدمتون که صفحه 239 سه سطر آخر آوردی. از کنم خدمتون که کما انصف صاحب المنار فی المقال حیث قال والافضل و الجمع بین الصلاة والسلام علیه و علا آله و اکثر المسلمین یخصون السلام بالانبیاء والملائکه و کذا جماعت اعال بیته و شیعه یلتزمون السلام على سید فاطمه و بعدها و ولدیهما و الائمه المشهورین ارکرم من ذریت سبتین و یوافقوهم کثیر من اهل السنه و غیرهم فی الزهراء و السبتین و والدهما سلام الله و رضوانه علیه اذا ذکروا جماعتا او فرادا و اما الصلاة على الآل بالتبع الرسول که شاری نداره، فهذا مجمع علی و منه صلاة التشهد و کذا عطف الصحابت و التابعین على الآل زائع فی الكتب و الخطب و الاقوال، اما دلیل نداره اصلا در صحابه دلیل نداره، ولی زا میگن زائع فی الكتب و الخطب و الاقوال، در حالی که از کرم صلوات بر آل در روایت پیغمبر کیفن صلی علیک قولو اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم الی آخر. تم الکلام در اینجا. اذکرم خدمتی که آیه بعدی قبول و توبه بید الله دیگه این آیه باشد برای درس آینده.